أثني على الله أحسن الثناء، وأحمده على السراء والضراء، حمدا يباغن حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وجميع عباد الله الصالحين، حمدا لا منتهى له إلا رضاه، ولا ثواب لقائله إلا الجنة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما سيدهم وأفضلهم وخاتمهم نبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا فداه، ولعنة الله على أعدائهم ومدعي شؤونهم ومراتبهم من الآن إلى يوم الدين. عباد الله، إخواني وأخواتي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، نفس اماره خودم را اولا و ابتداعا، و یکایک شما برادران و خواهران نمازگزار را ثانیا سفارش می کنم و توصیه می کنم و تذکر می دهم و وصیت می کنم به رعایت تقوای الهی. برادران عزیز، خواهران گرامی، در آخرین جمعه سال هجری شمسی هستیم. رسم بسیار درستی است که هر تاجری در سال و در اواخر سال انبارگردانی میکنه، یعنی حسابهای خودش رو میرسه و حساب انبارش رو میرسه که ببینه چقدر کالا در انبار داره، چقدر فروخته، چقدر سود کرده، اوضاع و احوال تجاری او در چه وضعیتی است. برادران و خواهران، در این روز جمعه از خدای مهربان توفیق بخواهیم در این آخر سال قدیم و آغاز سال جدید توفیق یک انبارگردانی معنوی به ما عنایت کند. ببینیم یک سال بر عمر ما افزوده شد و یک سال به پایان زندگی نزدیک شدیم. در این یک سال شناختمون نسبت به خدا معرفتمان نسبت به خدا و اولیاءش، اطاعتمان نسبت به خدا و دستوراتش، مهربانی و خیرمان نسبت به خدا و بندگانش افزوده شد یا نه؟ گر نه موش دوز در انبار ماست، تعبیر زیبای مولوی است، گر نه موش دوز در انبار ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟ فرصتی است برای همه ما گوینده و شنونده که ببینیم حاصل این سالی که گذشت چی بود، چی برای ما مونده. از عمرمان 1 سال از دست دادیم، یک گام بلندی به مرگ نزدیک شدیم. در این فرصت چی گیرمون آمد و چی در دست داریم که در محضر خدای متعال عرض کنیم: خدایا 365 روز به ما عمر دادی، در مقابل این اعمال رو به دست آوردیم. خدایا تو را به اولیاءت سوگندت می دهیم، هرچه بر عمر ما می افزایی در معرفت ما، اطاعت ما، بندگی ما بیفزای. خدایا مرگ و رحلت ما را موجب رهایی از همه غصه ها و ناراحتی ها قرار بده. خدایا توفیق تقوا چنان که تو میپسندی به گوینده و شنونده و همه دوستان امیرالمؤمنین عنایت فرما. برادران عزیز و گرامی، 3 سال هست که در آغاز خطبه اول کم و بیش به محضر امیرالمؤمنین مشرف میشیم و جملاتی از خطبه متقین مولا را به عنوان درس تقوا و درس هفتگیمون فرا میگیریم. آخرین فراز از این خطبه در هفته قبل به محضرتون عرض شد، اما از اینجا به بعد خطبه علی ابن ابی طالب علیه السلام به روال معمول و متعارف تمام نشد. اینجور نشد که سخن علی تمام بشه دیگه، مثلا السلام علیکم و رحمت الله، یا سخن علی تمام بشه آیه ای از قرآن رو بخونه، سوره ای از قرآن رو بخونه تمامش کنه. اینجور نبود. پایان این خطبه یک حادثه عجیب بود، یک حادثه شگفت‌آور بود. همینطور که امیر المؤمنین سخن می گفت، فرمود: و دنوه من دنامین لیس به مکرن و خدیعه. حمام، اون آقایی که سؤال کرده بود، یه فریاد زد. یادتون هست خطبه اینجوری شروع شد که آقایی به نام حمام به محضر امیرالمؤمنین آمد، عرض کرد: یا علی صف لی المتقین، انسانهای با تقوا رو برای من معرفی کن. حضرت مختصری پاسخ داد و از جواب به تعبیر ما فرار کرد، مصلحت ندونست مفصل صحبت کنه. اون آقای حمام قسم داد امیرالمؤمنین را و عرض کرد: صف لی المتقین کأنی انظر الیهم. یا امیر المؤمنین، ای دانای راز و گشاینده گره ها و اسرار، متقین رو برای من به گونه ای توصیف کن که گویا به آنها می نگرم و چهره آنها را مشاهده می کنم. قسم داد علی ابن ابی طالب را این آتش فشان نور و این اقیانوس حکمت به تلاطم آمد. شروع کرد سخنانی را که ما ظرف 3 سال قدم به قدم با هم شنیدیم و در هفته قبل به پایان رسید. به این جمله آخری که هفته قبل عرض کردم که رسید، حمام اون آقای سوال کننده یک فریادی کشید. به سراغ حمام رفتن، دیدن با همون یک فریاد قفس تن را شکسته و روحش به شاخسار جنان پرواز کرده. دیگه تمام شد، مرد. برای همه شگفتی بود و تعجب. امیر المؤمنین و مولای متقیان فرمود اهاکذا تصنع المواعظ البالغة به اهلها. شگفتا، موعظه کامل با دل کامل این چنین می کند. موعظه بالغه با عقل بالغ و قلب بالغ چنین اثری می بخشد. حمام مرد. سوال اینه، طبیعتا در ذهن شما هم هست و اگر در ذهن من و شما هم نیست باید ایجاد بشه. خدایا، حمام شنید و جان داد، ما هم شنیدیم، چرا جان نمی دهیم؟ اگر بنا نیست جان بدهیم، چرا دل نمی دهیم؟ چرا اثر نمی کند؟ خدایا، ز دست دیده و دل هر دو فریاد. خدایا، اینجا باید بگیم ز دست گوش و دل هر دو فریاد. خدایا، این چه گوشی است و این چه دلی است؟ سخن همان سخنه، سخن علی ابن ابی طالبه، ولی با دل من، با قلب من چرا اثر نمی کنه؟ او هم شنید و ما هم شنیدیم. من اگر خدای متعال توفیق بده تو این چند دقیقه به این نکته اشاره کنم که چرا الموعظة البالغة، سخن شیوا و ژرف و عمیق علی ابن ابی طالب با دل حمام چنون اثر می کند و با دل ما چنین بی اثره و یا کم اثره. حمام تنها نیست، از این قبیل قضایایی در تاریخ داریم. یک آقای در مدینه به نام ثعلبه انصاری گناهی کرد، نمیخوام تفصیلش را عرض کنم که برسم به عرایض بعدی خودم. گناهی کرد، به بیابان رفت و گریه میکرد و ناله میکرد. جبرئیل نازل شد، یا رسول الله، توبه ثعلبه پذیرفته شد. خوشا به حال کسی که چنین بشارتی را بشنود. رسول الله امیر المؤمنین را صدا زد، سلمان را صدا زد، فرمود شما دو نفر برید ثعلبه را بیارید. رفتن از بیابان ثعلبه را آوردن، توبت پذیرفته شده. یه مدتی از زن و بچه بریده توی بیابانها ناله می زد. حالا آمد، اول ورود گفت بریم مسجد، محضر رسول الله. 3 نفری وارد مسجد شدن و اول شب هست، رسول اکرم مشغول نمازه. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم التکاثر، فکر زیاده کردن اموال و ثروت و دنیا شما را مشغول خودش کرد. تا این جمله را شنید ثعلبه یک فریاد زد، حتی زرتم المقابر، اونقدر سرگرم دنیا شدید تا وقتی که شما رو به طرف قبر بردن. فریاد دوم ثعلبه بلند شد، کلا سوف تعلمون، فریاد سوم ثعلبه رو زمین افتاد. زن و بچه منتظرن ببیننش بعد از مدتی که توی بیابان بوده و نبوده و ندیدنش. مسلمان ها منتظرن بهش تبریک بگن، توبت پذیرفته شد. سراغش رفتن، دیدن بدن سلط شده، گویا مدت هاست که جان داده. همینطور نمونه های دیگر که شنیدید و گفته شده و گفته می شود، کسانی که با شنیدن یک سخن از سخنان اولیای خدا جان دادن و بعضی ها مسیر زندگی را عوض کردن. سؤال من نسبت به خودم و امثال خودم این هست، چرا این سخنان از ما دل ربایی نمی کند؟ چرا این سخنان مسیر زندگی ما را عوض نمی کند؟ چرا 10 سال و 20 سال و 30 سال پای منبرها نشستیم و شنیدیم و بالای منبرها نشستیم و گفتیم و تأثیر نکرد؟ 4 دسته میشن انسانها در مقابل موعظه اولیای الهی. اونهایی که تأثیر کامل نداره 4 دسته هن. 1، العیاذ بالله، اونهایی که این حرفها رو دروغ میدونن، تکذیب میکنن، باور نداره این حرفها را. وقتی که علی ابن ابی طالب میفرماید هم والجنت کمن رآها، مسئله بهشت و جهنم رو شوخی میپندارد، سخن علی ابن ابی طالب را جدی نگرفته. میشنوه که شنیده باشد. از کنار این حرف های از کنار جدی ترین حرف های دنیا به شوخی تمام میگذرد. این گروهی که صدیق امت را و فاروق امت را و امیر المؤمنین را تکذیب کنند، صدیق امت علی ابن ابی طالب، فاروق امت علی ابن ابی طالب، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب را تکذیب کند، خب تکلیفش معلومه. این روزی چشمش باز می کند که به او گفته می شود هاذهی جهنم التی کنتم بها تکذبون. ببین اون سخنی که علی ابن ابی طالب در بیان گفت در مقابل چشمان مشاهده کن، کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، لترون ثم لترونها عین الیقین. اونجا برمیگرده میگه لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ای کاش میشنیدیم، ای کاش میفهمیدیم، ای کاش مسخره نمی کردیم، ای کاش شوخی نمی گرفتیم. این گروه اولا، انشاءالله ما از این گروه نیستیم، خوشحالیم. در نهایت قلبمون به سخنان علی ابن ابی طالب باور داریم. این گروه حسابشون جداست. گروه دوم کسانی هستند که باور دارن اما بر اثر گناه، پشت سر گناه قلب را قساوت گرفته، موعظه دیگه اثر نمی کنه. امام صادق فرمود اولین گناهی که می کنید یک نقطه سیاهی در قلب شما ظاهر میشه، نه این قلب گوشتی که در طرف چپ بدن هست، نه اون قلبی که کانون ادراک ماست، کانون مشاعر و عواطف ماست، اون قلبی که حقیقت هستی و خیشتن خیش ماست. فرمود یه نقطه سیاه درش ظاهر میشه. فاذا تاب العبد ان محت، اگر توبه کردی پاک میشه، اگر تکرار کردی این زیاد میشه، تا این که به جایی میرسد که اون سیاهی بر قلب احاطه میکند. فلن یفلح اذن ابدا، دیگه راه رستگاری برای این آدم بسته میشود. برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر احساس قساوت در قلبمون میکنیم، این قلب رو باید زنگارش رو زدود، این آهن زنگ زده رو باید سوهان کشید، باید با زحمت این قلب رو پاکش کرد. چه کنیم برای این قساوت قلب؟ بعضی از بزرگان توی خانه خودشون قبری رو حفر میکردن، توی اون قبر نماز میخوندن که به یاد این باشن که ما بناس اینجا باشیم. رفیقی داشتیم در دوران طلبگی در مدرسه رضویه، یک بسته همراهش داشت، هیچ وقت اینا نمیگذاشت کسی باز کنه. گاهی رفقا شوخی میکردن، میخواستن سر به سرش بذارن، دست و پاشو میگرفتن که ما میخوایم این بسته رو وا بکنیم، قسم میداد دست نزنید. ولی این بسته همیشه همراهش بود، وقت خوابم زیر سرش میگذاشت. مدتی گذشت، ایشون رفت به جبهه و در جبهه شهید شد. دیگه وقت باز کردن بسته شد، بسته رو باز کردیم دیدیم یک کفنه. از همون دوران جوانی کفنش را آماده کرده بود، همه شب زیره اینها زنگار را از قلب پاک میکنه. به قبرستان رفتن، سر قبرها نشستن، توجه کردن به این که همه ما نهایتمون اینه، ذکر مصیبت حضرت ابا عبدالله الحسین، این عواطف رو تحریک میکنه، زنگار رو از قلب پاک میکنه، اشک شما رو که جاری کرد قلب شما رو نرم میکنه. ذکر مصیبت سیدت نساء اهل الجنه فاطمه مظلومه که این ایام فاطمیه است و فاطمیه ها در راه، اینها باعث میشه که اون قساوت قلب برطرف بشه، قلب آماده بشه برای موعظه و فهم موعظه. اونهایی که قلب صافی دارن با شنیدن یک موعظه مسیر زندگیشون عوض میشه. سومین گروه، دقت بفرمایید، سومین گروهی که در مقابل موعظه واکنش مثبت درستی نشون نمیدهن، کسانی هستند که گناه براشون عادی شده. به این بخش خوب توجه کنید. گاهی خود انسان مرتکب گناه نمیشه، اما گناه توی جامعه و زندگی او فراوان دیده میشه، گناه براش عادی میشه. شما تصور کنید کسی را که توی یک خانواده است که این خانواده فحاشن، دهانشون به فحش باز میشه، این بچه خودش فحش نمیده، اما اگر بیرونم فحشی بشنوه براش مهم نیست، حساس نیست. چرا؟ چون گناه براش عادی شده، فحش عادی شده. برادران عزیز، خواهران محترم، اینقدر که این کانال های تلویزیونی هزینه می کنن و خرج می کنن، این همه ماهواره و کانال و امثال اینها، یکی از هدف های این کانال های فاسد عادی سازی گناهه. به جایی برسه که دختر مسلمان ما احساس کنه حالا اگر بی حجابم بود به جایی بر نمیخوره. مرد مسلمان ما احساس کنه که اگر در خانوادش حجاب رعایت نمیشه فوری نیست. اینا هم هستن، خیلی ها هستن. این عادی شدن گناه خودش یه مصیبت. ببینید برادرها و خواهرها، شما اگر در یه گوشه این شهر دیدید یه آدمی گناه میکنه، فرض کنید یک همشهری رو دیدید مشغول یک گناهی، از اون طرف شهر آمدید این طرف شهر، اینجا اگر شما بنشینید به یک نفر بگید من فلانی رو دیدم در حال این گناه، شما دو گناه کردید. یک گناه مربوط به حق اوست، باید میپوشندید، باید ستر میکردید، نباید افشا میکردید. دوم تشییع فاحشه است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، این خودش یک گناهه. بیان گناه دیگران گناهه. چرا؟ چون گناه عادی میشه. چون گناه عادی میشه. نگذاریم در خانواده هامون قبح گناه بریزه. این کانال های فاسد یکی از مصیبتاش، نگید ما سالمیم، ما رعایت میکنیم، الحمدلله خدا رو شکر، اما خود مشاهده اینها، تکرار اینها، به گوش خوردن این حرف ها باعث عادی شدن گناه میشه. و گناه که عادی شد اثر موعظه در قلب کم میشه، احساس گناه نمیکنه، احساس خجالت نمیکنه، احساس زشتی نمیکنه. ببینید امروز دروغ در جامعه ما متاسفانه عادی است. کسی که دروغ میگه احساس خجالت نمیکنه. این بسیار مصیبته. خدا رحمت کنه در این روز جمعه همه گذشتگان و رفتگان از این جمع را. مرحوم پدر من یادم نمیره که گاهی این روایت را که میخون احساس میکردی از تمام وجود، میگه میفرمود کلمه دروغ که از دهان آدم بیرون میاد 70,000 فرشته الهی انسان رو لعنت میکنه. آدم باورش بشه، دروغ اینه، غیبت اینه، تهمت اینه، مال یتیم اینه، آبروی مردم اینه. نگذاریم گناه ها عادی بشه. ببینید خیلی چیزا برای ما عادی شده. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله شهید علامه مطهری را. میفرمود ما در فیضیه بودیم، آقای میرزا علی آقای شیرازی مهمان من بود، شب جاییشون شام دعوت کردن، با هم رفتیم. در اون شب صحبت شد که از میان شعرا کی بهتره. یکی گفت سعدی، یکی گفت حافظ، یکی گفت دیگری و دیگری. مرحوم میرزا علی آقای شیرازی وارد بحث شد مثل یک قهرمان و پهلوان. خصوصیات اینو گفت، قدرت او رو گفت، توانایی ها اینو گفت، ضعف اینو گفت، و بعد نظرش این بود که حافظ از همه قوی تره. هی بین اینها که میخواست صحبت کنه هی شعرها رو خون، این شعر فلانی ضعیفه، این شعر فلانی قویه، این شعر اینا رو گفت. جلسه تمام شد میگو ما شگفت زده شدیم که این عارف، این پزشک، هم در پزشکی وارد بود هم در عرفان و فلسفه وارد بود، عجب این در ادبیات فارسی هم اینجوریه. ما خوشحال برگشتیم، شب رو در فیضیه، در حجره فیضیه خوابیدیم. صبح قبل از اذان صبح بیدار شدم، دیدم آمیرزا علی آقای شیرازی مثل زن بچه مرده های های داره گریه میکنه. آقا چی شده؟ فرمود دیشب من غفلت کردم، شب شعر خوندن مکروهه. شعر خوندم، اون ساعتی که باید از شب بیدار می شدم برای مناجات توفیق پیدا نکردم، دیرتر بیدار شدم. نه اینکه نماز شبش قضا بشه، نه، دیرتر بیدار شده. عشق می ریزه مثل زن بچه مرده، عشق می ریزه. این یه آدمه که مکروه انجام داده. یکی هم نماز صبحش قضا میشه، عشق نمی ریزه، یا بیشتر یا بیشتر، خدای نکرده. گناه عادی نشه. اگر گناه عادی شد موعظه کم اثر میشه. گروه چهارم رو خلاصه عرض کنم، کسانی هستند که ما امیدواریم از این گروه چهارم باشیم. علت این که اثر نمی کند اینه که در مقابل به واسطه این گرفتاری های روزگار و گناه های ریز و درشت اثرش دیر انجام میشه، نه بی اثر باشه. دیدید بعضی از بیمارها چون دارو زیاد مصرف کردن، وقتی که دکتر دارو بهشون میده یه دوز بالاتری باید بده، چون در بدن اینها بدنشون عادی شده. اثر داره اما دیر اثر میکنه. ما امیدواریم از این گروه باشیم، خدا نکنه از اون سه گروه قبلی باشیم. برادران عزیز و گرامی، ما بحث مستمرمون که داشتیم اونو این دو هفته چون گفتن طولانی میشه قطعش کردیم، لذا این بحث توصیه به تقوا را یکم طولانی تر شد به اندازه‌ای که دیگه بحث بعدی نخواهیم داشت. امیدواریم خدای متعال به همه ما، به من و شما توفیق بده، فرصت کنیم برگردیم اون چرا که در این سه سال در خطبه های نماز جمعه گفته شد از صفات متقین در وجود خودمان پیاده کنیم و توفیق تقوا، چنان که علی ابن ابی طالب علیه السلام توصیف کرد، به دست بیاریم. خدایا همه ما را جزء متقین قرار بده، توفیق عمل به ما مرحمت فرما، این سخنان را حجت بر علیه ما در روز قیامت قرار مده. دو سه تذکر کوتاه هم هست. اولا اینکه در هفته آینده ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها را داریم که من در خطبه دوم اشاره خواهم کرد. به حقیقت زنی که در مقابل عظمتش انسان عاجز میشه، چه عظمت علمی او، چه عظمت عبادی او، چه جایگاه صبر او، چه جایگاه فصاحت او، چه جایگاه بلاغت او، جایگاه دفاعش از دین، دفاعش از امام، دفاعش از ولایت و صبر و بردباری و تحمل شکنجه هایی که در طول این مسیر کرد، انسان را در مقابل روح با عظمت دختر امیر المؤمنین خاضع و خاشع می کند. امیدواریم همه ما توفیق پیدا کنیم بیشتر او را بشناسیم، با زندگی آن حضرت آشناتر بشیم و در مسیر آن حضرت و سیره آن حضرت حرکت کنیم انشاءالله. شب یک شنبه در مسجد هم جلسه خواهد بود و شرکت خواهید کرد و در سایر مساجد حسینیه ها هر کجا هستید در تجلیل و تعظیم این بانوی با عظمت غفلت نکنید، به ویژه که در این سالها در امسال به واسطه توطئه هایی که شده حرم مطهر او خالی از زائره و زائرین محروم از زیارت اون حضرت در سوریه هستن، اگر چه قبر دیگری که به نام اون حضرت در کشور مصر هست البته زائر داره و مفصل هست. نکته دوم، در هفته آینده آغاز سال هجری شمسی است. من پیشاپیش به همه شما تبریک عرض میکنم، انشاءالله مبارک باشه. در سالهای قبل عرض کردم به حسب روایت معلب بن خنیس که طریق صحیحی داره و بعضی از روایات دیگر، نوروز عید اسلامی است. حداقل به نظر بعضی از فقهای ما، علمای ما معاصر و غیر معاصر، نوروز رو عید اسلامی دونستن. معنای این که عید اسلامی است یعنی باید حقیقتش و باطنش هم اسلامی باشه. اگر نوروز عید اسلامی است باید نوروز موجب ذکر باشه، موجب تذکر باشه، موجب اعمال عبادی باشه. نوروزی که باهاش رقص باشه، موسیقی حرام باشه، جلسات گناه باشه، اون خیر نمیاره، مبارک نیست، اون شومه. سالی که با گناه شروع میشه با عذاب پایان پیدا خواهد کرد. باید نوروز رو پاس بداریم، اما همون طور که فرمودن يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال، در مسیر أحسن الحال حرکت کنیم. و روز اول فروردین به حسب روایت معلب نخونیز روز گرفتنش هم مستحب. سومین نکته و آخرین نکته ای که میخوام عرض کنم، قبل از نماز جمعه عده‌ای تشریف داشتید به یاد مرحوم آیت الله آیا سید مجتبی موسوی لاری، جلسه ختم و سوگواری و تعظیم و بزرگ داشت بود. این مرد بزرگ از یک عائله عریق و یک قبیله ریشهداری هستند که اون خانواده نه بر لارستان، نه بر استان فارس، بر ایران و ایرانیان حق بزرگی دارن. جد بزرگشون حضرت آیت الله العظما آسید عبدالحسین لاری شاگرد مرحوم میرزای شیرازی است. توسط مرحوم میرزای شیرازی اعزام میشه، در مقابل انگلیسی ها می ایسته، جهاد میکنه، خودش اسلحه برمیداره که خاطرات شنیدنی است. پدر بزرگوارش آقای سید علی اصغر موسوی لاری در اون قحطی سخت لار چقدر زیبا این مرد بزرگ عمل کرد. خود ایشون برای من نقل کردن توی سفری که خدمتتون این بعضی از خاطرات از مرحوم پدرشون رو، از جمله از ایشون نقل شده که در خانه ما گرسنه بودیم، یک نفر از مریدهای پدرمون در اون قحطی شدید یه مقداری گندم آورده بود، پنهانی به مادر ما دادن، مادر ما اینها رو آماده کرده بود، نان کرده بود برای اینکه ذخیره‌ای برای ما باشه. پدر وارد شد، فهمید، نانها رو برداشت، برد بین فقرا و قحطی زده ها تقسیم کرد. مادرمون اعتراض کرد، من نمیتونم ببینم که بچه های من سیرن، یتیم های مردم گرسنه هست. و خود این مرد بزرگ که چقدر عمر با برکتی داشت، من فقط همین جمله را عرض میکنم برای عزیزان جوان ما، پسران جوان، دختران جوان، برای همه درسه، به خصوص برای اینها. گاهی بعضی از مشکلات دارید شما جوان ها، روح لطیف شما زود آزرده میشه، اما این کسی که الان ازش تجلیل میکنن و کتابهای او اینقدر به زبانهای مختلف ترجمه شده، انسانهای فوق العاده مثل آقای پروفسور حامد الگار به دست ایشون شیعه شده که من نامه های پروفسور الگار رو در خانه ایشون دیدم. خب این مرد بزرگ اینجوری، من این نکته رو میخوام بگم، از نوجوانی مریض تا آخر عمر مریض، با این مرض دست و پنجه نرم میکرد، بارها و بارها مورد عمل کراهی قرار گرفت، ولی وقتی با این مرد می نشستی هیچ احساس نارضایتی از خدا، ابدا، مجسمه شکر و تسلیم. با این بدن مریض نحیف این همه تونسته کار بکنه. عزیز جوان، دختر جوان، پسر جوان، چرا ناامیدی؟ چرا مایوسی؟ اگر یک بدن مریض اینجوری میتونه اینقدر مؤثر باشه، شما با این بدن سالم، فکر سالم، مشکلات هم ممکنه باشه، اما میتونید شما برای کشورتون آبرو باشید، برای خانوادتون آبرو باشید. عرض من تمام. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله.